תכין להזמין לגוי אמרו טעו של לומי זה טעו של צעקוק בכל הדי צעקוק בכל תהפייתה בשקל ג'דיד לרואה זה אומר כצעקוק שהרבנש בין המוקן נבוד ולי סעדה נבוד בהר זיידי דשת בהר שיבוד בהרש מישות תהפייתה בצעקוק שהר מישות דף ולי גם מישות חמי כל כלל אשכל כאן מישות עמי כל כלל בסט و نوشون همین کارگونه رو اشغال کرد و کارگر گفت بیاین کارم بکنید این به این معنی بود که جامعه رو بسی ارتش اشغالی برای برده بگیره میشد اشغال کرد بست ولی نمیشد جامعه اینجور را بود یه جنگ داخلی شروع میشد و این جمله رو من نمیگم بلکه در مذاکرات گوادلوپ به روشنی این حرف تر میشه که اگر این وضع داره پیدا کنه اگر ما بخواهیم آپشن پینوشه رو اگر این گزینه پینوشه رو به کار ببریم جنگ داخلی خواهد شد شما در نظر بگیرید سرکوب از لحاظ نظامی همیشه تابع تکنولوژی تابع قدرت نظامی زور دیگه اسرائیل هم میتونه غزه رو ویران کنه میتونه همه خونه هاشو دونه دونه بمباران کنه ولی آیا مسئله سیاسی به میتونه حل کنه به این طریق یه راه داره و تو تاریخ یک بار اعلام شده اونم هیتلر بوده با کوره آدم سوزی که دشمنان شهرشو بسوزونه یا اونی کسی که اون فکر میکنه دشمنو مگر این کارو بکنه با فلسطینی ها رو تا دنیا آخر بکشه ولی بمبار ویران کردن غزه و تمام کردن ویرانه کردن غزه هنوز حل مثلا فلسطین نیست در مورد ایران سرکوب اطلاع کارگری هم ممکن بود من میخوام ربطش بدم به سرکوب تظاهرات سرکوب تظاهرات باعث میشد که مردم بالاخره برن سر کار زندگیشون بکنن ولی سرکوب اتصالات کارگری اشغال کارخانه ها اعلام جنگ به کارخانه ها معنیش این میشدش که فقط باید این تا ته یه جنگ داخلی باید چنه رو شکست میدیم دیگه باختم غلط کردم اشتباه میکنم فردا میرسه برده کار میکنم دیگه این یه جنگ داخلی بود چرا پای جنگ داخلی نرفتم در روش تو گوادالوپ روشن میگن اروپایی روشن میگن ما که مثلا این نفته خود شما که آمریکا باشی و هسته صحبت میکنم کلهان صحبت میکنم از طرف انگلیس برای آلمان صحبت میکنم و آخر همه جیسکاردستان صحبت میکنم اونجا و جیسکاردستان میگه که ما که مثلا این نفته این جنگ داخلی مثلا نفت آسیب میرسونه دیگه اروپا نمیتونه این کار بکنه یک دوم برای خود شما مثلا شوروی چی میشه دیگه میدونی تشکیل میشه این بس که آقا جان این کار رو نکنید که شاه میگفت ایران میشود ایرانستان ایران تجزیه میشود اشاره به این بود که اگر بحث به سطح جنگ داخلی برود و قصد سرکوب تمام عیار انقلاب آپشن پینوشه ایران رو وارد یک دوره جنگ داخلی میکنه که به دلایل اقتصاد سیاسی جهانی و اقتصاد سیاسی منطقه به نفع آمریکا هم نبود یه مسئله حذف شاه از طریق کودتای ارتشی اینا همه قابل بررسی داره آمریکا و بررسی شده آمریکای بچه‌ها خیلی روشنه ما این کار نمیتونیم بکنیم برای که اون پرنس‌های سعودی اینا چی میگن مشکل آمریکا به این معنی فرموله شد که ما باید وفادار باشیم به متحدینمون به شاه و اینا ما نمیتونیم اینا رو قربانی کنیم اینجا به سادگی نه این از اخلاق نمیاد به معنی از اخلاق داره حتی شاید بعضی از آمریکایی‌ها هم اخلاقی فهمیدنش معروفه که کیسینجر وقتی شاه مریض بود و از ایران فرار کرده بود بردنش نیویورک معالجش کنه راکفلر اومد و گفت آقا جان ما نمیتونیم که متحدین دیروزمون اینجور رفتار کنیم این مثلا وفاداری نیست ولی واقعیت این وفاداری این اخلاق حتی اگه خودش اخلاقی درک کرده باشن و بعضیشون درک کرده باشن مبنای کاملا منفعت‌های طبقاتی داره اگر شما با متحد جوری رفتار کنیم مثل یک مهره بی ارزش شطرنج متحدین امروزی در عربستان سعودی و اردن و اونا دیگه مصر که همون وقت داشت به سمت آمریکا میچرخید یا عراق که فوری نظر ملاب ایران و بعد از اشغال سفارت به سمت آمریکا چرخید خب اینا دیگه متحدت نمیشن دیگه نمیتونی اینا تناقضات سیستم ژئوپلیتیک جهانیه که در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری رقابت رو اینا ریشه داره اگر راه پس و پیش ندارن حتی در سیاست خارجی آمریکا کمی که در مورد عراق ما بررسی کردیم و بررسی کنکرت دیگه یه حرفایی زدیم در مورد ایران هم اینجور بود اینا تناقضات بنیادی کاپیتالیسم و بخش‌های سرمایه و رقابت ها بین اینا هست برخلاف طبقه کارگر کاپیتالیسم هم رقابت های خانمان برانداز دارن اخه میگن ورشکست میکنن میکشن به یعنی نابود میکنن دیگه از طبقه شون بیرون میکنن دیگه این تناقضات در سطح تناقضات منطقه‌ای جهانی سیاست‌های یک ابرقدرت و آپشن‌های یک ابرقدرت خودشون نشون میده. آپشن جنگ داخلی برای ایران باز نبود، نمیتونست باشه. بورژوازی جهانی رو نمیخواد، بورژوازی ایران که واضح منفعت فوری نمیکرد و یک حالت نظامی اردوگاهی مثل کشور اشغال شده 6 ساله باید ادامه پیدا میکرد. این اولی نبود که چپ میجنگی توکاگر میجنگی، احتمال زیاد همونجور که مثلا کردستان به صورت نشون داد بخشی میرفتن بیرون، کمانه پاریس میزدن، کمانه پاریس، کمانه تهران، کمانه اصفهان میزدن و میسودن جنگیدن. یه اشکال دیگه انقلاب به خودش میگیره که اتفاقا خیلی طبقاتی تر، خیلی روشنتر میشد، خیلی پر از اینا اینا بود، برای بورژوازی خیلی پر مخاطره بود، در کارگر ایران بسیار دشوار و با جنگ های دراز مدت مدل انقلاب چین و اینا هر اشکال دیگه پیدا میکرد. این اشکال دیگه میگرفت. این آپشن برای اونا باز بود. در مورد توکاری این ناتوانی وجود داشت که منافعشون تناقض داشت، در صورتی که میدون جلالی میشد به مسلسل بس مردم میترسن. هر کی به تو خیال میذارم حکومت نظامیه و این نمیتونه بگی حکومت نظامیه کار کن، برون کار نمیکنه. برای اعتصابات شیوهی بود که از لحاظ فنی سرکوبش غیر ممکن نبود، ولی از لحاظ سیاسی غیر ممکن بود. اعتصابات اینا قانع کرد که باید رژیم بلابد. این دخترتش خصوصا 13 آبانه، اونایی که تاریخ انقلابی رو دقیقا میدن میدن این روزی که دانشگاه رو بستن، روز دانش آموز نام گرفت، شهر شلوغ شد، آتش سوزی شد، اون روزی که معروف جنرال آمریکایی با هلیکوپتر دو تهران میگرده، اون روزی که واقعا آمریکا به این نتیجه میرسه شهر باید بلابد. گوادالوپ تو به اصطلاح دیماهه، دیما 5 هفته، ولی تو آبان اینا تصمیمشون رو میگیرن راجع به رفتن شاه و اومدن ازهاری که اومدن یه جنرالی هست در عین اینکه واقعا سرکوبگر اویسی نیست، بلکه برعکس حقوقا رو بالا میبره، به مردم میگه تو رو خدا من خجالت میکشم نفوارد میکنم یه کاری بکنید. جنرال میارن ولی نمیتونن کاملا سرکوب کنن. از اونجا نقشه آمریکا و نقشه بورژوای جهانی که گوادالوپ انتهاش هست، چه رسمیت پیدا میکنه، این هستش که باید ما بتونیم شاه رو با احترام تمام ببریم، قربانیش نکنیم، ببریم خودش قانعش بره و حرمتش در جاش باشه و در پله های بره، حتی تلاش کنیم بین کما که نایب السلطنه گذاشتن، نمیدونم بختیار اون منصوب کرد و به عنوان سفر رفت خارج، نه که فرار کنه. شاه برود ولی ارتش بماند، ارتش بماند. معروف رو وقتی میخونید چیزای آمریکایی رو، من کتابش الان جلو میتونم رفرنس به کسی بدم که بخواد، که وقتی هویزر میره تهران صورت جلسه مذاکرات گوادالوپ رو با خودش میبره جلوی اون سپاد ارتشیان میذاره، جلوی اون ارتشیان میذاره، میگه بخونید این تصمیمی که گرفتن. شما میره ارتش رو اینجوری میشه برابری مختیار قبول کنید. بله بودن تو ارتش هم کل خرایی بودن، اویسی رفته بود ولی خسروداد اینا هنوز بودن، هنوز هم بخش از ارتش قره‌باغی رو نمیبخشن به دلیل اون بیانیه که داد روز آخر ارتش که اعلام پیوستن به صفوف انقلاب کرد. ارتش انقدر خط آمریکا رو گرفت که حتی وقتی بختیار قیام علیه شد ارتش میدونه مسئله حفظ ارتش نه حفظ بختیار. این پیام آمریکا بود، ارتش بماند، حکومت بعدی ارتش نه دیگه. و خب یعنی تو این مدت از 17 شهریور به بعد وقتی لیبرال ها فکردن انقلاب تموم شده، کارگران از انقلاب رو ادامه دادن، چپ که همیشه به هر قیمتی خواهان ادامه انقلاب بود، اهلیت خمینی این بود که این درک اینو درک کرد و اون هم برای اینکه شاه برود چیز کرد، اصرار کرد. 17 شهریور اهلیتش این بود که مرگ در شاه تبدیل شعار استراتژیک انقلاب ایران کرد، نشون داد که رژیم شاهی باید برود. با وجود رژیم شاهی راهی ندارد، اینجا نمیشه با آوردن لیبرال ها اینا رو تمام کرد. پس بختیار این وسط چه بود؟ بختیار یه دولت انتقالی بود، بختیار یه دولت انتقالی بود که آوردنش برای این که انتقال از شاه به رژیم جدید اولا با چند پله صورت بگیره، شاه با تسلیم انقلاب نشده باشه، امتحان کردن که اگر بر حسب اگر وسطش تونست حداقل شاه این امید داشت جناح سلطنت طلب این امید داشت. و یه باید بگم تو خود خط سیاست آمریکا مثل همیشه، مثل الان که راجب عراق میبینیم، وقتی آدم میخونه سایرس ونس که وزیر مخارجه بود یه خط داره، نیژینسکی یه خط دیگه، همون دعوایی که مثلا بین کولین پاول بود و کاندولیزا رایس و نمیدونم رامسفلد مثلا تو این جنگ با عراق میدیدیم، خطای مختلف وجود داشته. یک خطایی میگفتن که آقایان خیلی زودتر، سالیوان که وزیر سفیر آمریکا در ایران بوده، خیلی زودتر به نتیجه شاه باید برود. بعد چه میشه صحبت کرد و چه نمیشه صحبت کرد. یه دی صحبتشون سر این بودش که حالا شاه به احترام برود. میگم این میخوام بگم تقسیم میشه. من دارم سرجم اینو میگم. نه که یک نفر نشسته نقشه رو کشیده. برآیند اون نیروها این مسئله رو ایجاد میکنه. بختیار بلاد بماند. بختیار خودش هم میدونست. چیزهای آمریکایی میگن، منابع آمریکایی میگن که قرار بود شاه برود، قطعش بماند، از بختیار پشتیبانی کند. بختیار با یک رفراندومی به بختیار و بازرگان قدرت انتقال پیدا کند. معلوم شده چی میشه. بختیار امیدوار بود ببرد احتمالا رفراندوم، اگر هم نبرد بالاخره تو سیستم سیاسی بمونی که اپوزیسیون رو میمونه کمان که ساندینیستا اینجوری رفت از قدرت برگشت شود فرش دوباره بعد چند سالی. بختیار برنامهش این بود. منابع آمریکایی راجع به سه نفر صحبت میکنن که دیدار کردن با سفارت آمریکا راجع به این تر. یکیشون آقای بازرگانه، یکیشون حاج مانیانه و نفر سوم بهشتیه. این سه تا رو من اسمشون دارم سطح کتابشون میکنم بگم که این با این سه تا دیدار میکنن سر این برنامه. بازرگان تو خاطرات خودش انقلاب ایران در دو حرکت به روشنی مینویسه، میگه قرار بود رفراندوم کنیم. اون از دیدارش با آمریکا من میگه دیدارش با همه دولت‌ها میگه که چگونه رضایت دادن. میگه قرار بود رفراندوم کنیم، خود بختیار صحبت کردیم، هیئت که اون میگه بختیار صحبت کردن، خودشون موسوی اردبیلی رو میگه با بختیار صحبت کردن، دیگران هستن، من منبع دیگران الان میگم، با بختیار صحبت کنیم که رفراندوم رو کی انجام میگه. دعوای ما بختیار بسر این بود که کی انجام بده این رفراندوم رو، بختیار انجام بده یا ما انجام بده. مگه خمینی اومده بود رفت تو دشتر رو میگفتش که تو دهن دولت میذارم، خودم دولت تعیین میکنم، دولت تعیین کرده برای نظر خمینی این دولته بود، از نظر اون بود که این رفراندوم هست. صدر آشتی جنبی چند روز برخیان تو روزنامه کیهان مصاحبهش هست، اون میگه ما صحبت کرده بودیم این که کی برگزار کنه تبدیل شده بود به این که رفراندوم کجا برگزار بشه. رفراندوم در مساجد برگزار بشه یا در وزارت کشور برگزار. شهرداری ها داشتن مدارس رو به عنوان راه حل سازشکارانه بین هر دو اینا انتخاب میکردن. خاطرات بازرگان من این تایید میکنه کمابیش. میخوام بگم برنامه این بود، برنامه این بود. چرا ولی به این وضعی رضایت دادن؟ هژمونی خمینی چگونه اعمال شد که لیبرال ها از 17 شهریور که ترسیدن ولی از 13 آبان به بعد دونه دونه رفسنجانی، بازرگان، دیگران همه رفتن و خمینی اعلان وفاداری کردن و شاه باید برود و پذیرفتن. چرا اینجور شد؟ برای که خمینی تو این مدت تونست هژمونی اعمال کنه و تونست بسیج توده‌ای بکنه و اینجاست که بحث ما رو به جای اصلیش میرسونه. این که طبق کارگر اعتصابات سیاسی شد با این زبان بیان کرد، تو طبق کارگر تو صحنه بود، آژان هم بالای سرش بود، از گزارش اعتصابات سیاسی رو برگزار کرد، شاه برود رو با این بیان میکرد که و از خواستای امام خمینی هم نمیگفته، آیت الله خمینی میگفته، از خواستای آیت الله خمینی پشتیبانی میکنی. منظورشون در اون سطح سیاسی که گفتم سخنگوهاش اینها بودن رفتن شاه بود. مسئله این نیست که حمایت نمی کردن، مسئله اینی که حمایت از خمینی و یعنی رفتن شاه بود، از این جنبش داشتن حمایت می کردن. و الا در خود سازمان اصلاح واضحه که چپه ها وجود داشتن، واضحه که چپه دیگه وجود داشتن. در حال این درجه رابطه سوری بین اعتصاب کنندگانی که اشکالی از مبارزه رو که فقط به نیرو اون تمازم شده انجام داد داشتن انجام می دادن بدونی که نمایندگی سیاسی داشته باشن، به ناگزیر واضحه که هر جریانی که خواهان در عرصه رسمی سیاست خواهان ادامه انقلاب باشه و خواهان رفتن شاه باشه، رهبری حکم رو دست می گیره به سود اون هست. خمینی این کار کرد، شانسش این بودش که و لیبرال اینا اونو پذیرفتن. چیزی که باعث میشد لیبرال اینا اونو بپذیرن که در این مدت درست اونم از جریان اعتصاب به بعد همراه با جریان اعتصاب مساجد شروع کردن فعال شدن، یک شبکه ای از توزیع، شبکه ای از اداره شهر، بعد اسمش کمیته ها بود که بعدا تبدیل شد با قیام اصلا هم دست گرفتن کارهای دیگه شدن، کمیته های سازمان دادن برای سازماندهی امور عمومی. تو این کمیته هم بافتش همه جور بود ولی اینا اولین حرکاتی بودش که اینها رو نزدیک کرد به یک جور سازماندهی جنبش توده‌ای طبقاتی. آخوندها همیشه، من گفتم اینجای دیگه و هما ناطق راستش تو بررسی تاریخش از ایران در راه انقلاب در راه راهیابی فرهنگی اینو می نویسیدن، از اواسط قرن 19 با اوباش و چاوکش ها رابطه مناسب خوبی داشتن و اینا رو عجیب کرده بودن و در ریتون توضیح میده و در پوزای خوردان هم این رابطه کار برقرار بود بین روحانیت و لوچی های میدون تو تهران. این رابطه کار نشناخت شدی اونا رو داشتن، اونا کاملا در دست اینا بودن. بنابراین منظورم بسیج چاوکش ها نیست که اینا داشتن همیشه تو جیبشون، از اینجا تونستن بسیج خردبوجاتی رو شروع کنن. و بخش اصلی بحث من که طولانی شده و معذرت میخوام راجع به همه وضعیت و اگر اجازه بدین یه مقدار راجع به این صحبت میکنم. این بسیج توده این که ضد کمونیستی بود و این که ضد چپی بود که خیلی آشکاره، مثل که انقلاب ایران یادشونه میدونن که اون مسئله انشعاب مجاهدین و مجاهدین میمدان و نمیدونم اینجور مسئله چقدر یک دستان اجازه بدیم یادشم کده کنم. خود اعتصاب کارگری به اینا اجازه داد که برای سازماندهی مثلا نفت و اینا به صورت مطرح شد، توزیع نفت مطرح شد، برای سازماندهی امور در محلات مطرح شد و اینجور چیزا که اینا قدرت بسیج توده‌ای مساجد به کار بسید برای اولین بار و فراتر از بشه اوباش و چاوکش هایی که معمولا روحانیت با خودش داشت واقعا به خردبوجوازی و خصوصا خردبوجوازی به اصطلاح سنتی صنعتگر و خردبوجوازی مغازه‌داری که در بخش توزیع بود به اینها دسترسی پیدا کنه و جای اینا بشه. راجع به قدرت بسیج این اسلامیز در این قشر خردبوجوازی، بخش وسیع از خردبوجوازی و همینطور باید بگم از اقشار به صورت حاشیه شهری که ادامه پیدا کرد خصوصا بعد از انقلاب، یک سال بعد از اول بعد از انقلاب جمعیت تهران 1,000,000 اضافه شد و همه اینا به صورت توی دستای روستایی هستن که میان تهران در جستجوی شغلای تصادفی برای اینکه بیکاری با اون بحران اقتصادی گسترش وسیعی داشت و طبیعی که خیلی از اینا بعدها در جریان انقلاب بسیج شدن توی این جریان. راجعه بسیج اینا من میخوام راجعه چند نکته صحبت کنم. اولا بسیج خروجی چند نکته به صورت عام تئوریک صحبت کنم بعد به تاریخ شما رو برگردم. خروجی بنا همین که گفتم بنا به ماهیت این طبقه در خلاف بورژوازی که بالاخره بحث مالکیتش خیلی روشن و بخواد طبقه برگرد یکی از طبقات اصلی نیست، منافع اقشار بورژوا واجراست. چیزی که همه اینا خورده بورژوا میکنه اینی که در عین اینکه اینا با خودشون یک نوع مالکیت دارن با مالکیت بزرگ در تضاد ممکنه بیفتن و همینجور از طبق کارگر وحشت دارن و خودشون از کارگر شدن به شدت وحشت دارن. تضاد اینا با مالکیت بزرگ خصوصا در مقاطعی پیش میاد، در مقاطع معینی پیش میاد، یعنی اینکه همیشه شانس مالکیت بزرگ بیشتره و اینا صرفا خودشون با سولید میکنن در همه حدود میمونن. ولی با وضعیت انقلاب ایران بحث تورم همه اینا که گفتم خردبوجوازی رو دچار وضعیت به شدت دشواری کرده بود، فروشش کم شده بود، مخارجش زیاد شده بود، به سادگی میشه راجع اینجوری گفت داشت ضرر سنگینی میداد. ولی دقیقا به خاطر واگرا بودن اقشار خردبوجوازی و خاطر اینکه به اشکال مختلف وابسته به نظام اقتصادی هستن، خردبوجوازی هیچ وقت نمیتونه حول یه منافع یکپارچه طبقاتی منسجم بشه. این که خردبوجوازی بالاخره یا مثلا با یه اشکالی مثل گفتم کارتل ها اون چیزه که لنی بهش می کارتل ها سازمان دادن بخش های تولید و دولتی کردن تعاونی کردن در اونجاها از این راه ها میتونه بالاخره منافع خودش تامین کنه یا مثلا بالاخره واسه بشه به سرمایه بزرگی بخش های مختلفش را علای این اینجوری پیدا کنه. در مورد خروجی روسته باز فرق میکنه ولی در مورد انقلابی را مطرح نمیده. بنابراین مسئله مهم در مورد خروجی اینی که تمام تاریخ نشون داده و تمام انقلابات تمام شرایط انقلابی مشابه نشون داده که به این دلیلی که خردبوجوازی معمولا حول نه یک برنامه اقتصادی واحد نمیتونه برنامه اقتصادی واحد داشته باشه، نه برنامه سیاسی واحد، دقیقاً چون برنامه اقتصادی واحد نمیتونه داشته باشه جهان واحد نمیتونه بده، بلکه حول یک چسب‌های ایدئولوژیکی جمع میشه، مثلا حول ناسیونالیسم جمع میشه یا تو جنبش فاشیسم حول نژادپرستی جمع میشه تو نازیسم آلمان یا تو یه جور ناسیونالیسم بسیار افراطی خاک و خون پرستی رفتون در اشکالی میتونه وحدت حزبی پیدا کنه، وحدت جنبشی پیدا کنه که ظاهرا رفت به اقتصاد نداره. این اصلا روشن برای که واقعا نمیتونه یک برنامه یکسان اقتصادی بده. مثالش خیلی دمان تورم ایران مثلا خیلی روشنه. خردبورژوازی واضحه که از اینکه قیمت میره بالا خیلی ناراحته، ولی در این حال نمیتونه خواهان تثبیت قیمت باشه برای که خودش مالی گرون بفروشه ولی اجناس دیگه گرون نشه. این تعارض ذاتی خردبورژواست. من ماتریالی که میخرم همون قیمت رو کنترل کنه، گرون نشه، مردم گرون نشه، بزن بیشتر بخرن، ولی من به قیمت خواستم بتونم بفروشم دیگه، قیمت که بازار واقعا میبره. بنابراین از یه طرف خواهان بازار آزادی که بتونه قیمت خودش رو به هر قیمتی که واقعا مشتری میخره بهش بندازه، از یه طرف دیگه خواهان کنترل که چیزهای دیگه رو بازار آزاد کنترل کنه. این نمیتونه برنامه اقتصادی واحدی بده. این برنامه اقتصادی واحد نداشتن معنیش این میشه که برنامه سیاسی که خردبورژوازی داره این متناظر با یک نظم اجتماعی نیست، بلکه متناظر با شرایط زیستمونه. این همه بررسی کنندگان جنبش های خردبورژوازی در تاریخ نوشتن، در تاریخ قرن 20 و 20 خصوصا نوشتن، به این معنی که مثلا ما ناسیونالیسم از یک وحدتی صحبت میکنه که توی این مسئله نه که طبقه کارگر و طبقه بورژوا آشتی با هم پیدا میکنن و تضادشون حل میشه، بلکه هر دوشون به شیوه خردبورژوا زندگی میکنن. به این دلیلی که مثلا مسئله ملت، ما هم ملت این ملت تقسیم نکنید به کارگر کن، ما همه امت اسلام امت تقسیم نکنید به سرمایه‌دار و فلان اینا، مسئله حزب الله اینه که ایدئولوژی برای خردبورژوازی و اشکال رازآلوده منفعتش نقش بازی میکنه به خاطر فرهنگش نیست، به خاطر اینکه تنها چه اسمش نجات پرستی آریا باشه که مثلا جوت ها بدن که مخالفت شده داره با سرمایه بزرگ بشه که جوت ها نشون میده، کمونیست ها همیشه یه توطعه جوتی میدیدن، تقسیم کردن ملت به طبقات بده، ملت ایتالیا باید بتونه بزرگ باشه، یا امت اسلامی و تفاوت خودش با بورژوازی بزرگ ایران دقیقا به دلیل فرهنگ بورژوازی بزرگ ایران چون مدرن بود و کمپرادور مثلا در گیومه بود و در مخالفت باز بودن علف فروشی ها و سینما ها اینا میبینه، با خراب کردن اونها داره در حقیقت اینها نشون میده که شیوه زندگی من باید عمومی پیدا بشه و اگر این زندگی عمومی پیدا شه بوشا و کارگر ها مثل من زندگی کنن، زندگی من اهداف من تأمینه. این برای من برای خود خروج ها به شکل ارزش ها بروز میکنه، هر آدمی که وارد سیاست بشه به شکل به ارزش ها رجوع میکنه، ولی واقعیت این که این ارزش ها تصویری از منافع مادی اون میدن. آدمی که تو اون فضا بزرگ شده با این ارزش ها بزرگ شده فکر میکنه این ارزش ها هستن که زندگی مادی اونو شکل دادن، در صورتی که منافع مادی اونه که این ارزش ها رو مهم کرده و پاسداری از این ارزش ها یا بس دادن این ارزش ها و حاکم کردنشون با جامعه در حقیقت تعمیم دادن نحوه زیست اجتماعی اونه و تأمین نحوه زیست اجتماعی اونه. برای ایدئولوژی برای خردبورژوایی، برای نهضت خردبورژوایی، برخلاف لیبرال ها، برخلاف توافقگر که کولتر هم در این مورد به معنی که برنامه سیاسی خیلی روشن و بدون رمز و رازی دارن، برای اونها همیشه این مسئله رازآلوده است. به شکل ایدئولوژی میاد که یک ارزش هایی هستن که وقتی نگاه میکنه از جامعه شناسی اون ارزش ها اون لحظه زیست اینها رو داره تأمین میده و دو طبقه اصلی میخواد مثل من زندگی کنید، چون نمیتونه یک برنامه اقتصادی، یک نظام اقتصادی، یک پارچه بده که جامعه رو به اون شکل داره، حتی در مورد تورم نمیتونه برنامه داشته باشه. بنابراین این که بورژوازی ایران، و اینجا دارم به نقش ایدئولوژی اسلامی برمیگردم، ایدئولوژی اسلامی نقش حیاتی داشت در بسیج خردبورژوازی، برای که طبقه خردبورژوازی همیشه که تمام تاریخ نشون داده با ایدئولوژی فراگیری که مرز طبقات رو در مینورده فقط میشه بسیج کرد، تا در شکل ایدئولوژی که در حقیقت طبقات رو دیگر رو محدودیت روشون بذاره و فضای عمل خردبورژوازی رو وسیع کنه. این توی سطح خیلی انتظاری رابطه ایدئولوژی و اینکه چرا خردبورژوازی مجبوره به شکل ایدئولوژی رازآلوده هم باره منافع طبقاتی و زندگی طبقات خودشو بگیره، از فاشیسم نازیسم گرفته تا پوپولیسم آمریکا لاتین امروز میبینیم، تا نمیدونم تو قرن 19 همین بوناپارتیسم میبینیم، اینا همشون فرق دارن با جنبش خونیز، جنبش اسلامی ایران در انقلاب 57، همشون در شرایط معینی میان، ولی همشون در شرایط معینی میان که خردبورژوازی فرصت پیدا میکنه، یک فضای سیاسی پیدا میکنه و بتونه میتونه حاکم بشه و میتونه بیشتر از نقش واقعیش تو اقتصاد در سطح سیاسی جهانان کنه و همین اینا این خاصیت رو دارن. بنابراین میشه این اصل رو اینجوری توضیح داد. از لحاظ اقتصادی واضحه که با دادن قدرت سیاسی وقتی وارد انقلاب میشن، اینا قدرت سیاسی میخوان، شریکان قدرت سیاسی میخوان. چرا؟ چون از اینکه آژانا و معمولی گرانفروشی و نمیدونم عوارض شهرداری میان تو دکونشو گذاشتن، میان نرحت زور لازم داره، قدرت دولتی لازم داره که این کار رو بگیره. جنبش توده اسلامیستی، بسیج اسلامیسته از خود رو شده این قدرت رو بشتن. با بسیج کردن اینها، با مسلح کردنشون به یه ایدئولوژی و به اینها قوام دادن، این اجازه رو داد که با به دست گرفتن اداره مناطق و اداره شهرها و اداره نمیدونم توزیع و اداره اینجور کارا در جریان اعتصابی که از پاییز 57 تا بهمن 57 پیش اومد، این اجازه رو به اینا داد که واقعا احساس قدرت بکنن. و این احساس قدرت کردن رو به درجه ای که بعد از رفتن شما بازگشایی دانشگاه ها دوباره یک فضای دموکراتیک و فضای ابراز به اصطلاح بحث و حتی از اندام چپ و لیبرال ها همه چیز باز شد. مثلا من انقلاب ایران فرض میکنم همه سرشون میدونیم، مثلا روزنامه ها از اعتصاب خارج شدن، روزنامه ها منتشر شد، جلسات برگزار شد، نمیدونم سخنرانی ها در دانشگاه در مساجد همینا وجود داشت. یک بار ما با یه جنبش مواجه شدیم که از آباب دیده بودیمش، ولی از تو بهمن‌ماه به تو دیما مقدم بر رفتن شاه قشن میشد دیدش. وقتی دانشگاه رو باز کرد در ازن قواندن وقتی ها میشد دیدش که اینها به شکل نیروهای فلانش اومدن. لغت فلانش اصلا اون وقت شد برای اینا این لغت رو گذاشت، بعدا خودتون به خودتون گفتن حزب‌الله، ما هم گفتیم باشه حزب‌الله دیگه. به شکل دستجات فلانش اومدن همون یه اشکال شبه فاشیستی هم داشتن، مثلا هر فاشیستی به اصطلاح آیین ها و مراسم و خون و نمیدونم اینجور چیزا براشون مهم بود، شبه نظام بودن بودن. و به سرعت با اومدن بختیار و باز شدن دانشگاه ها، از سیاسی منظور ها باز شدن دانشگاه ها، باز شدن درهای دانشگاه برای روی فعالین سیاسی، اتفاقی که افتاد اینا به سرعت خصلت ضد چپشون نشون داد، به سرعت بحثای چپ به هم میزدن، درگیری فیزیکی ایجاد میکردن. در این امر تو همون حرکات که از همون وقت چپیا کردن و رفتن جمعی به شکل کارخونه بود، همیشه ما درگیری همراه بود. و بعد خصوصا بعد از قیام که دیگه داستانی که همون میدونیم. بنابراین قدرت سرکوب چپ، قدرت کنترل چپ رو قدرت و بنابراین قدرت کنترل طبقه‌کارگر رو میگم، جریان اصلاحی با بسیج خردبورژوازی نشون داد. علتی که لیبرال ها هژمونی اونو پذیرفتن دقیقا این بود، دقیقا این بود که جلو چپا رو خواهم گرفت، جلو کمونیستا رو خواهم گرفت، بازرگان تا آخر به کمونیستا پشت میداد، هر اتفاقی میافتاد به کمونیستا پشت میداد. حتی وقتی به حزب جمهوری اسلامی بعدا انتقاد کرد، به بهشتی انتقاد میکرد، میگفت شما چرا مثل کمونیستا این حرفا رو میزنید. بزرگترین دشمن لیبرال ها از دید خودشون به غلط به نظر من کمونیست ها بودن. اونا تشخیص اگر نمی دادن که همین جریان به صلاح اسلامیستی هست که اینها رو خواهد زد، علت چیم بود که راست جریان اسلامیستی نقشه خاصی نداشت برای از بکی پیش اومد اینها رو زد. و الان میگم چرا باید اینها رو زد بعد به فاز بعد انقلاب برسن، هنوز تا فاز دهمن دارم میگم. بنابراین اعتصاب کارگران، اعتصاب عمومی کارگران انقلاب رو تعمیق کرد. آپشن گزینه سرکوب رو از بورژوازی مستقر گرفت، از بورژوازی امپریالیستی و از بورژوازی ایران گرفت، به نفعشون نبود این کار رو بکنن. اونها باید به جستجوی راههایی میبودن، به جستجوی گزینههایی میبودن که بتونه این قدرت طبقاتی رو که خودشونشون داده بود کنترل کنه، تضمین کنه، نفس بتونه بعدا ادامه پیدا کنه. مهمترین این قضیه نه فقط اینا چپا رو میزدن، بلکه اینی که در تمام مدتی که ازهاری و سر کار بود، اگه اشتباه نکنم اصحاری بود قبل از اومدن بختیار بود و در اون گذار بود، با هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی بختیار و جمع دیگه که آخونده هم توشون بودن اسکورت شدن، رفتن پالایشگاه تهران، با کارگرها صحبت کردن که اعتصابشون یه خورده نرم کنن، اجازه بدن یه مقدار بنزین بیاد، یه مقدار نفت بیاد. راجع به نظیمت بگم که اعتصاب نه فقط از این لحاظ استراتژیک و بچه تولیدی میپوشون، بلکه ارتش رو فلج کرده بود. گمرکات اعتصاب بودن، بنابراین موادی وارد نمیشد و دولتی رو فشار قرار میگرفت و اینا. کار جریان نیروگاه برق اعتصاب میکردن، اخبار رژیم ساعت 8 حذف میکردن، قطع میکردن برق سر ساعت 8. کار بسیار دشواری بود که برق یک بار سر یک ساعتی چیزی که از فنی یه نفر در من توضیح داد، کار بسیار دشواری میدونی کار یه مهندسی که اونجا کار میکرد در من توضیح داد همون وقت. در واقع در اعضای ایدئولوژیک رژیم ازش گرفتن. ارتش حمل و نقل نمیتونست بکنه چون سوخت نداشت، علاوه بر خود کمبود نفت و نفت هم اجازه شلوغی ها بیشتر کرده بود، مردم به تکاپو انداخته بود و تحرک مردمی رو برای سازمان دادن چیزا بیشتر کرده بود. تو اون تحرک مردمی اصیل بود، خیلی اتفاق افتاد از چپ و مجاهد و همه درش بودن، ولی اون تحرک مردمی اجازه داد به جریان اسلامیستی که خود بورژوازی رو حول یک ایدئولوژی ضد چپ بسیج کنه، اینها رو به شکل سرکوب چپ بلافاصله به نمایش بگذاره و همزمان با سعی کنه از کارگران قدرت کنترل کارگران رو به امپریالیست‌ها نشون بده. به نظر من و اینو چیزم میبینیم و تو اسنادی که از زاویه آمریکایی هم نوشته شده میبینیم و از منظورم که دسترسی داره به اسناد آمریکایی ها میبینیم که این که خمینی میتونه کارگران رو برگردونه سر کار و میتونه نفت رو جاری نگه داره مهم بود. سفر بازرگان به با اونجا این پایی کردن مهم بود. من یادم از تاریخ شدم نیست از رفاقا پرسیدم با عزت نگاه به دقت نگاه کرد که یکی از اعضای شورای کارکنان نفت که فکر کنم مال پالش به تهران بود یا جای دیگه استعفا میده و فکر کنم مال خوزستان بود اینجور که رفیقی میگفت در اعتراض به مداخلات ارتجاعی آخوندا استعفا میده. بنابراین این کشمکش بود و کارگران نفت رابطه که اونجا گرفتن و معاملهی که اونجا بازرگان کردن اینجور نبود که یک سره قبول کنه حرفش رو، بحث اونها شد، بحث اونها فراوون شد، امتیازهای گرفتن، امتیازهای برای هر کاری کردن. در واقع منظور اینه که قدرت بسیج توده‌ای که خورده بورژوا اخشار حاشیه‌ای و لومپنایی که همیشه با خودشون داشتن، جامعه‌کشایی که با خودشون داشتن، به اینها اجازه داد هژمونی عمل کنن در انقلاب ایران و بنابراین یک بلوک شکل گرفت که لیبرال ها ازشون حمایت کردن. لیبرال ها ناگزیر نشدن از اینها حمایت کنن، با اکرار این کار نکردن، از ترس چپ و از ترس حرکت طبقه کارگر این کار کردن. امپریالیست ها اینها رو پذیرفتن به عنوان یک گزینه ناگزیر یا بهترین گزینه در یک شرایط بد، که اینها تنها کسانی هستن که مانع از این میشن آپشن جنگ، گزینه جنگ داخلی و جنگ درازمدت که ابعاد جهانی و شوروی و همه اینا رو به خودش میگیره. یادم به شوروی اون وقت جهان تقسیم شده است، شوروی یک قطب بسیار مهمی ها، این نباید فراموش کنید تو تمام این بحث. و شوروی وقت راستش همه تمام آمریکا رو به رسمیت شناخت، حزب توده هیچ خطری نبود. برژنف 4 آبان 57 یعنی نوروز 13 آبان برژنف هنوز پیام تبریک میده برای تولد شاهنشاه آریا مهر. منظورش واقعا شاهنشاه آریا مهر نیست، علامتیه به آمریکا که از نظر من شما مشروعیت داره. هر وقت تو بگی ما به این منطقه چشمشی نشتیم، اونا مشکلات افغانستان داشتن که یک سال بعد مجبورشن در افغانستان مداخله نظامی کنن، تو برنامهشون نبود. بعد اینا که خطر چپ و اینا بود تحت نام حزب توده و شوروی میگفتن، ولی واقعا خطر طبقه کارگر بود و خطر چپ رادیکالی که تو ایران بود میدیدن، محبوبیتشون میدیدن، سازمانشون میدیدن، قدرت سازماندهی و حقانیت تبلیغاتشون میدیدن. این بلوک باعث شد بورژوازی داخلی، بورژوازی خارجی در جریان انقلاب با قدرت همه طبقه کارگر با تحرک چپ وقتی قدرت سرکوب این جریان دیدن، وقتی قدرت بالقوه سرکوب این جریان دیدن، قدرت کنترل کارگری دیدن، اعمال هژمونی این رو دیدن و چیز قبول کردن. برخلاف لیبرال ها و بورژوازی، چون این صحبت میشه بشه که چپ هم این هژمونی رو قبول کرد، مثلا فدایان هم گفتن خمینی اینجور، یا مجاهدین که 100% قبول کردن. مجاهدین داستان دیگه، شاید اگه فرصتی باشه امروز یه روزی تو سوال جوابش بپردازه. مجاهدین قبول کردن، امیدوار بودن دخیل میشن تو قدرت و بیرون گذاشته شدن، خودی به حساب نیومدن. ولی چپش تحمیل شد، چپ به این معنی قبول کرد که مادام که مرگش ها میگه حق داره. چپ چون خودش آلترناتیوی در اون سطح نداشت، در مثل لیبرال ها و مثل جریان اسلامی، ناگزیر بودش که اینو ترک کنه. کارگرها هم همین ناگزیر رو داشتن، کارگرایی که گفتم توی قطعنامه هاشون از رفتن شاه به شکل پشتیبانی از آیت الله خمینی میگفتن همین چیز داشتن. این گروه که قدرت بعد از اینکه با لیبرال ها و با امپراتوری جهانی شکل گرفت قرار بود و تونست هژمونیش اعمال کنه و چپ هم ناگزیر به اعتراف بهش شد. در حقیقت وقتی شما پیکار رو میخونید ناگزیر به اعتراف رو اون هست. این بوده که قدرت طبیعی چیه که هژمونی کاملی به خمینی داد که برنامه این بود که قدرت با یک رفراندوم منتقل شد از بختیار به این بلوک قدرت که قرار بود و قرار بود اینجور هم شد که بازرگان نخست وزیرش باشه و کابینش یک دونه آدم اسلامیست هم توش نداشت. این تنجه گفتم تبرکارگان کاری که خود قیام رو چپ توش دخالت میکنه. قیام رو مفرح شروع کردم ولی مداخله چپ و بعد حجوم چپ به پادگان ها بود که به قیام بهمن منجر شد. قیام بهمن این معاصمات رو به هم میرسه، ارتش رو بهش ضربه میزنه و ارتش که قرار بود ستون اصلی به اصطلاح قدرت لیبرال ها در اون بلوک قدرت باشه با ضربه‌ای که میخوره طبعا موقعیت لیبرال ها رو بلافاصله بعد از انقلاب بهمن تضعیف میکنه. بازرگان تمام تلاشش برای بازسازی فوری ارتش برای که فقط رده اول استعفا بده معاونه رو بشن رئیس هم اونجایی که بودن که بلافاصله با مخالفت چپ روبرو شد، بلافاصله با تظاهرات بزرگی روبرو شد که مجاهدین در شرکت نکردن ولی تمام چپ در شرکت داشت، فدائیان فراخوان شده دادن، فدائیان هنوز اکثریتی افراتون بیرون نرده بودن، فدائیان بود. بلافاصله چند روز بعد انقلاب بهمن همه اینا نشون دهنده این بودش که چقدر ارتش برای چیز مهمه. با زدن ارتش با قیام بهمن که ضربه کار ارتش زد، اسلحه رو دست مردم انداخت، اسلحه رو دست توده ها داد و تمام تلاش بازرگانی شد که عواقب اینو کنترل کنه. از 22 بهمن تا 13 آبان تا جریان سفارت تلاش این بلوک جدید قدرت برای سرکوب انقلاب، برای زدن چپه، برای زدن طبق کارگره. راجع به این قضیه هیچ ایدئولوژیک و تئوریک و از مدل ها نمیارم، فاکت های تاریخیه. با اون وضع اقتصادی بیکاری زیاد شده بود، اولین شهید طبق کارگر ایران بعد از انقلاب بهمن ناصر توفیقیانی که در تظاهرات بیکاران کشته میشه در اصفهان، صیادان پهلوی به گوبله بسته میشه، اینا اولین کارهای دولت مقابل. بلافاصله دعوا شروع میشه راجع به این که چه باید کرد در کارخونجات و بعد طبعا پروکراسرها کردستان اینا دانشگاه ها. این مجموعه هست دولت موقت با ارتش ضربه خورده نمیتونه کاری بکنه. اینجاست که اون جنبش تودهی جریان اسلامیستی هرچه بیشتر به شکل یک جنبش کاملا ضد کمونیست ضد انقلاب عمل میکنه و از اون مقطع است که دیگه ضد انقلاب بودنش بر همه روشنه و آزادی‌ها رو میتونه دانشگاه رو تعطیل میکنه، دانشگاه رو سرکوب میکنن، آیندگان رو میبندن، به کرسان لشکر میکشن، ارتش نمیتونه کار بکنه، سپاه پاسداران تا تاسیس میبرن. جریان اسلامیستی بلافاصله بعد قیام بهمن پایه‌های قدرت خودش اینجوری میشه. اول مالی، تمام بنیان پهلوی تبدیل به بنیان مستضعفان میشه، خارج از کنترل لیبرال قرار میگیره، جریان اسلامیستی قدرتشو میگیره و بعد حتی مصادره طاغوتی های بزرگ بخاطر سرمایه‌داران بزرگ مثل حجبی یزدانی اینجا اونجا میره، اونا که فرار کرده بودن. تخمین اولیه‌ام بود که بعد مثلا 6 ماه اول انقلاب بنیان مستضعفان 20% کل دارایی اون مملکت رو در اختیار داشته، 20 درصد کل دارایی مملکت، یک از پنج هر چیزی که تو مملکت بود واسه بنیان مستضعفان بود. این مخارجشون رو تامین میکنه با افتادن اسلحه دست مردم، جمع کردن اسلحه، اینا کمیته های به دست میگیرن که اون وقت مجاهد چپی اینا توش وجود داشت، همه اینا رو تصفیه میکنن، قدرت مسلح خودشون رو سازمان میدن، موازی دولت رسمی، پاسداران شکل میدن خارج از ارتش. علاوه بر اون تبر رادیو تلویزیون رو میگیرن، دستگاه ایدئولوژیک دست ایناست، به اضافه این که شبکه نماز جمعه رو سازمان میدن که تو شیعه بی سابقه است، واتیکان نبوده که اسقف داشته باشه و کاردینال داشته باشه و اسقف داشته باشه و بعد کشیش عادی، ولی این کارو میکنن، متمرکزش میکنن. جریان اسلامی تمام روحانیت نیست، با خود روحانیت اینجا درگیری دارن، با روحانیت سنتی درگیری دارن، اینو مسئله که من اینجا بهش نمیخوام پردازم، ولی من دارم روی اون جنبه جنبش سیاسی که این قدرت رو داره که سرکوب کنه تأکید میکنم. به درجه ای که این کار میکنم و به درجه ای که ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی خمینیستی اسلام تا قاعدتر اسمی که روش بخوام بزن نقش بازی میکنه برای اون بسیج، اینا به عنوان یک نیروی توانا برای کاری که لیبرال ها با ارتش و دولت هم نمیتونن بکنن ظاهر میشن. کردستان اینا سرکوب میکنن، آیندگان اینا میتونن ببندن، جلسات چپ و اینا برمیزن، نهایتا ستاد فدایی و ستاد پیکاری و ستاد چپی هم اینا تعطیل میکنن. 28 مرداد که فرمان حمله به کردستان هم داده میشه. اینا سرکوب انقلاب توی مدت اینا درش موفق هستن و از اینجاست که فکر میکنن هیچ نیازی به لیبرال ها ندارن، لیبرال ها هیچ خاصیتی ندارن، تنها خاصیتشون واضحه که لیبرال ها محبوبیتشون مقبولیتشون پای امپریالیست هست. جریان سفارت به این پایان میده، جریان سفارت به این پایان میده به این معنی که چپ به درستی میدید که امپریالیست هم مسئله هست، به این معنی که ارتش هست، به این معنی که اینا هنوز از وضع اقتصادی به اون وابسته هستن، حالا با همه ضعفایی که چیز داشته و اینا با آمریکا فوری انقلاب ایران به رسمیت شناخت و جیمی کارتر گفتش که این یک تغییر داخلی ما ضرورتی به رسمیت شناسی مجدد انقلاب اصلا نداره، اصلا دولت نه این تغییر داخلی طلب نمی کنیم. ولی چپ با اون وجه ضد امپریالیستی که داشت و چپ این یکم نه سفارت دو روز بعد از انقلاب بهمن یه چپی که حوادار فدایی بودن چون گردن خودشون اسم شریفای فدایی رو آویختن ولی بی خبر سازمان تصرف کردن، سایوان هم اون وقت گروگان گرفتن، سفیر هنوز اونجا بود و اعضای دولت موقت دویدن، اعضای خود شورای انقلاب دویدن، اینا رو آزاد کردن و تحویل خود اونا دادن. به هر حال داستانش دیگه اینجا روشنه، با زدن با گرفت تسخیر سفارت دو تا نقش داشت، یکی این که چپ رو قرار بود شعارهای چپی رو که داده میشون راجع به اقتصاد چیزی عوض نکرده اینا خونسا کنه، یکی این که لیبرال از قدرت برونن خود فوق قدرت رو بگیرن و ناگزیر بودن خودشون رو به تعمیر کنن. من اینجور بخوام بگم اگر تو این دوره که قدرت رضایت آمریکا، رضایت دولت‌های غربی برای این قرار گرفته بود که خوب دارن حکومت رو انتقال میدن به لیبرال و اگر جیام اینو به هم زده بود و دست بازرگانه افتاده بود ولی ارتش شکسته ای و ناتوانی، این خطر وجود داشت که دوباره انقلاب ایران اونش بگیره. انقلاب ایران بعد از 22 بهمن تازه تعمیر میشه، تعمیرش فقط در تحرک چپ و آزادی و اینا نیست، بلکه تعمیر اساسی ترش به نظر من تو حرکت دوم کارگر باید نگاه کرد و اون کنترل کارگری بود. کمیته اعتصاب تبدیل شدن به شورای کارخونه، یه خود قبل و بعدش، من کرونولوژی منظورم نیست، ولی با بازگشایی با ختم اعتصاب برای به دست گرفتن تولید میشه خیلی به طور شماتیک اینو گفت، کارگر که در عرصه سیاست سخنگویی نداشت، قدرت دخالت در جدال سیاسی رو نداشت، به یه معنی در عرصه اقتصادی عقب میشینه ولی تعمیر میکنه انقلابو به این معنا که دست میبره به مناسبات محل کار، دست میبره به مناسبات مالکیت، به این معنی حرکت سوسیالیستی تمام کارگر است ولی خارج عرصه سیاست. این تعمیر دومه. اگه تعمیر اول اعتصابات طبقه کارگر باعث شد پیشروی انقلاب اصلا انقلاب ممکن کرد و نقشه های امپریالیستی رو به هم زد، این حرکت دوم طبقه کارگر افق واقعی انقلاب رو گسترش داد. این حرکت بدون برنامه هیچ حزب سیاسی صورت گرفت، واضحه که کارگر شب توش پیش قدم بودن. ولی یه نکته داره که یه وقت دیگه باید برگم راجبش صحبت کنیم، چنان این حرکت غریزی و طبیعی بود برای طبقه کارگر، اصلا شرایط زیستش، شرایط کارش برمیخواست، چاره جز این نمیتونست بکنه. این اثبات حرف مارکسه که این طبقه طبقه ایست که به دلیل جایگاهش در تولید اقتصادی و قدرت دولت و این کار رو خواهد کرد. این پیچیدگی بحث آگاهانه رو بعد فهمیدم که پیچیدگی تئوری که این وضعیه نداشت، واضحه که درجه درک اون از درجه اول امکانات سیاسی موجود که بود و درجه این که با این قدرت اقتصادی که اینا در محل کار داشتن چه باید بکنن بستگی داشت به یک درک تبیین سیاسی از قضیه که رفت میداد این قضیه رو به اهداف انقلاب به کجا باید رفت. ولی طبقه‌کارگر نشون داد که اهداف انقلاب از نظر یک بخش یک طبقه عظیمی در اون کشور علیه سرمایه‌داریه و علاوه بر اون سوال این بودش که با این دینامیزم انقلاب چه کار باید کرد. واقعیت اینه که دست بردن به کنترل کارگری تولید بدون مسئله قدرت سیاسی، بدون مسئله حضور در سیاست، تاثیرگذاری در سیاست خود جای نمیشید. بنابراین حرکت طبقه کارگر یک مبارزه سنگری بود که فرصتی میآفرید تا با احتمالاً در اون فاصله با تحولات سیاسی در بالا با تکامل چپ این دو قضیه به هم نزدیک شه و بتونه اونجا یک نمایندگی سیاسی طرفدارگر پیدا کنه که این مبارزه در سطح اقتصادی رو به مبارزات سیاسی و اجتماعی در سطح بزرگ سیاست گره بزنه و تبدیلش کنه به یه عملی که بتونه چیزو بگه. فرصت نکرد انقلاب ایران این کارو کنه، این فرصت رو نداشت و دقیقاً این فرصت رو به این دلیل نداشت که جریان اسلامیستی با حراس از همین قضیه و جریان لیبرال خودش با حراس از همین قضیه کمونیست‌ها رو مؤثر شروع، شورا رو مؤثر شروع، کشفکش بزرگی که بین دولت موقت و صنایع ملی شده و مدیریتش و شوراها برقرار بود باعث شد که معلوم باشه لیبرال ها اون دندونشون کشیده است، ارتش دست خورده، نیرو مدعی بیرون هست، برابر اون جنبش اسلامیستی که در دل انقلاب بهمن راه افتاده تضمین کرد که قدرت خیلی آروم با رفراندوم به از بختیار بدون شکست خورده بدون درم شکستن ارتش به بلوک قدرت جدید منتقل بشه، اون جنبش الان کار دیگه این درش پیدا شد. اینجاست که میخوام بگم مسائلی که انقلاب ایران، مسائلی که مبارز طبقاتی گذاشت، ناتوانی لیبرال ها در هم شکستن ارتش که خودش شهر کار طبقه کارگر بود، از طرف دیگه کنترل کارگری، فعالیت چپا در سطح جامعه از مطبوعات و آیندگان اینا گرفته تا کردستان و ترکمن صحرا و دانشگاه ها و اینا، تمام اینا فضا ایجاد آورد که ناتوانی لیبرال ها در سرکوبش و ناتوانی چپ در اینکه اینو تبدیل به یک پیروزی با معنای سیاسی بکنه، ناتوانی کارگر برای اینکه تبدیل به یک پیروزی سیاسی بکنه، یک خلأ ایجاد کرد که این خلأ در سطح سیاسی حالا توسط این جنبش آشکارا ضد کمونیستی، آشکارا ضد کارگری به اسم امت اسلامی، آشکارا فالانجی این کار انجام داد. نکته این که خروجا چرا این کارو میکرد؟ خروجا آیا اینجا صرفا چماغداران؟ نه چماغداران نیستن، این واقعا یه جنبشه. چی خروجا گیرش میاد؟ خصوصا از انقلاب بهمن به بعد قدرت گیرش میاد، آزادی گیرش میاد. منتها خاصیت این ایدئولوژی همونجور که خاصیت ایدئولوژی نازیست برای خردبورژوازی آلمان و خاصیت فاشیست برای خردبورژوازی ایتالیا، خاصیت این اسلامیسم رو نمیگم این اینا فاشیسم و نازیسم خیلی فرق داره، ولی داره بچه به یک ایدئولوژی و نمندی خردبورژوازی صحبت میکنه. خاصیت این ایدئولوژی برای خردبورژوازی ایران این بودش که برای اون بخش از خردبورژوازی ایران که بسیجش کرد این بودش که اهداف انقلاب بهش داد، قدرت بهش داد، اسلحه دستش گذاشت، قدرت فراقانونی بهش داد، مردم آزادی رو جای آزادی فردی نشوند، عقده‌مند بودن رو جای کسب برابری نشوند، برابری زدن هر دختری که دامنش کوتاه بود. وضعیت به این ترتیب خردبورژوازی وضعیت زیست اجتماعی خودشون رو به جامعه اعلام میکرد و طبقات دیگه رو میزد و در واقع دیگه رو سرکوب میکرد، چماغداری میکرد، از زهرا خانم گرفته تا هر کسی که گفته. میخوام بگم این کار رو فقط از حزب جمهوری اسلامی بر نمیاد، بساده بنی صدر همه اینا رأس این کار بودن، بنی صدر از مهمترین کس اینا همه نقش داشتن. شکل دادن به جریان اسلامی کار یه نفر یه نقشه نبود، همه شکل دادن، شکل پیدا کرد به دردی که شکل گرفت تصفیه هم شد. بنی صدر از توش افتاد بیرون که همون که افتاده افتاد بیرون. یزدی از کسایی بود که خودش یزدی که الان ملی مذهبی و نمیدونم نهضت آزادیه، کسی بود که خودش پشت پا گرفت و سنجابی رو از کابینه بیرون کرد، از کابینه بازرگان. بعد خودش کسی بود که سپاه پاسداران بنیاد گذاشت، بنیاد گذاشت افتتاحش اونجا حضور داره. ولی جریان اسلامی برای من توی سطح عمیق‌تری از ناتوانی لیبرال ها در سرکوب انقلاب و حراس از این که توانکارگر بتونه بده، ولی ناتوانی توانکارگر از این که پیشرویاشو قدرت شما ناتوانی چپ از این که به اینها یک معنی سیاسی بامعنی بده که بتونه واقعا در سطح سیاست یک بازیگر اصلی بشه، بتونه مقابل کنه و عقب برون. اینجا نکات زیاد میتونم اشاره کنم ولی چون وقت کمه فقط من این طور ادامه میدم و اگر لازم باشه تو بخش بعدی بستش میدم صحبت بعدی، که با اشکال سفالت این قضیه وضعیتش اینجور تمام میشه که لیبرال ها رو طبعا میرونن، اشکال سفالت بهانه هست که لیبرال ها قدرت برونن و این جریان سرکوبگر بتونه قدرت رو قبضه کنه. چپ رو یه مقدار از شعارهاشو میگیرن ولی بیشترین اختشاش که میتونن تو چپ ایجاد کنن، ایدئولوژی که به این معنی که اکثریت فدایی و حزب توده اینا بهانه جدیدی پیدا میکنن برای اینکه راجب ضد امپریالیست بودن این رژیم اینا صحبت کنن. جریان چپی که واقعا میخواست انقلاب جلو برونه با فرمول نمیخواست جلو برونه، بنابراین فرمولاشو تبدیل تغییر میداد بر حسب واقعیت ها انقلاب و ضرورت ها، بنابراین توهمش به بورژوازی ملی بیشتر از اینکه یعنی از لحاظ تئوریک رفع بشه با خود عملکرد بازرگان رفع شده بود. توهمش به خرد بورژوازی ضد امپریالیست و نمیدونم فلان بیشتر از اینکه با نقد پوپولیسم آسیب دیده باشه با تجربه انقلاب ایران زیر آبش داده شده بود و اون نقد ها اهمیت داشت. اهمیتش این بود که الان تصویب میکرد اون پیروزی رو و به اون درک آمپریکیه عمق تئوریکی میبخشیده دستگاهی میداد که با اون میشد راجع به دینامیزم ایران فکر کرد و پیش رفت. بنابراین چپی که داشتیم پیشاویاری میکرد هنوز خیلی راه در پیش داشت، مواجه شد با این جریان اسلامی که در این خلا در این مبارزه طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا که این اشکال پیچیده لیبرال ها چپ ها و مجاهدین که الان راجعش صحبت نکردم ولی صحبت کرد و وارد تصویرش کرد، تصویر کنکرت تر کرد و خصوصا بحث کنترل کارگری، مالکیت، فرار بورژوازی بزرگ، ملی شدن سرمایه های 50 تا، مصادره شدن بخش بزرگی 20% مملکت اون کشور در دست بونگار، همینا میشه دید که چگونه اینها به جریان اسلامی فرصت رو داد و این ضرورت رو داد از دید سرمایه که این کار رو بکنه. و اینا مشکلشون با آمریکا از همون وقتی بود که خودشون رو باید در آمریکا تحمیل میکردن، به آمریکا گفتن ما رو قبول کن، ما میتونیم این کار رو بکنیم. از فردای سفارت، سفارت رو نه جمهوری اسلامی چیا گرفتن، نه جمهوری اسلامی رو بهشتی و باغنه رو رفسنجا اینا بنیاد گذاشته بودن، نه اینا تسخیر کردن، نه بنی صدر اینا، بلکه خوین اینا از یه جای دیگه اومدن گرفتن. ولی هر دو تا همه بخش مختلف سعی کردن ملت خودشون حل کنن. بنی صدر جلو افتاد، حتی قدس داده طرفای مختلف دادن به آمریکا، اونا اول باورش میکردن که آها لابد اینا کاری هستن و بعد تا بالاخره به دست حزب جمهوری اسلامی و روز عزم بنی صدر هم گره خوردن به چیز برشد. من میخوام بگم مسئله بعد از 13 آمد اشکال سفارت تا 30 خرداد جدال درونی که بین بنی صدر در میگیره، ادامه جدال لیبرال برخلاف اون چیزی که مثلا پیکار محمول لیبرال ها فلان گفتن لیبرال، ادامه جدال لیبرال ها جریان اسلامی نیست، بلکه شکل دادن به جریان اسلامی و تعریف کردن این جریان اسلامی. این یه واقعیته که بنی صدر اولا یکی از سطحی ترین آدم های انقلاب بود که واقعا فقط دینامیز و رقایی اونو چه بنده و بعدم وقتی پایه توده ای نداشت در اون جاه تر بنی صدر جاه طلبی داشت، همجور که قدساده داشت و در اون جاه طلبی که داشتن حالا همیشه آدم ها اینجوری هستن در واقع تروسکی استالین هم میشه به جاه طلبی فردیشون نسبت داد، ولی این جاه طلبی فردی ترفیق میشه با مسائل مادی واقعی و برای سخنگوی اخشار و منافع قرار میگیره. در مورد بنی صدر اتفاقی که افتاد این بودش که اون نتونست بر پایه های این حرکت اسلامی در اون جنبش خرد و بورژوازی هیچ حمایتی از اونا جلب کنه، برای اون جاه طلبی فردیشو از اونا کند و گره زد بعدن به مجاهدین بیرون شسته که به ارتش گره بزنه و معلوم بود بازنده یه قضیه خواهد بود. امتحان کردن و مجدداً هم چاره‌ای نداشتن با اتفاقی که براشون افتاده بود تا اینکه در یه رویارویی خونین به امید اون سقوط منیست رو بهانه این باشه که شانسشون رو برای قدرت و بستا سرنگونی با قیام رژیم آماده کنن که طبعا شکست خوردن. برای از 13 آبان تا 30 خرداد که از به منیست رو همون روز هاست باید در به این معنی تعریف جریان اسلامی دید که اینجا چند اتفاق مهم میفته. یکی خود سفارت سرکوب چپ دوباره چپ، برای که سرکوب اولیه چپ موفق نمیشه دوباره اینا باید چپ رو سرکوب کنن، دوباره در کردستان چیز میشه، دوباره دانشگاه باید ببندن. در دسته دانشگاه بنی صدر رقابتش با جنرال دیگه در اینه که کارهای سرکوب رو سعی میکنه این انجام بده به جای که اون انجام بده، کما که دانشگاه رو اومد سرکوب کنه. در مورد کردستان گفته پوتین هم در نهارم تا سرکوب رو تمام نکنم پوتین هم در نمیارم، برای این که ارتش تکیه کرد در مقابل اینا وقتی نتونست در بسیج تودهش موافق باشه، سپاهت هم خواست حل کن. در مورد دوتاش موفق شد، در مورد سرگون کرد، در مورد جنگ مسئله مهم بود در راجبش جای دیگه صحبت کردیم چه جور منافع بورژوازی ایران گره میخورد، موقعیت ایران تو منطقه گره میخورد. بنی صدر سعی کرد در قضیه جنگ سوار شه، خمینی هم بهش قدرت داد، خمینی هم تصمیمش رو نگرفته بود. از اینا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ از اینا میخوام نتیجه بگیرم که جریان اسلامی یک جریان روشنی که با یه نقشه اومد و مطابق اون نقشهش پیش رفت و همین کارا رو گرفت نبود، بلکه با فضایی که ناشی از مبارزه تواتی ایجاد میشد، با این ویژگی که یک جنبش ضد انقلابی کردوبوژایی رو بسیج میکنه علیه انقلاب تبار کارگر به کار میاره شناخته میشد و با سوژه های مختلفی این کار رو انجام میشد. بنابراین با رانده شدن اونا از قدرت، رانده شدن بنی صدر از قدرت، کشتن مجاهدین و بعد از اون زدن چپ به تدریج، میشه تاریخشو نوشت، بعد از خرداد تا موسی خیابانی را اگه اشتباه نکنم مثلا تو آخر سال 60 زمستون 60 میکشن و بعد مجاهدین رو همچنان تا سال 61 سرگون شده دارد، ولی پیکار و اقلیت فدایی هم تو تقریبا همون آخره زمستون 60 تا 61 طول میکشه اینقدر تا زدن اینا. اتحاد مبارزان و کومله رو نمیدونم رزمندگان کمونیست رو اینا رو بخشی از وحدت انقلابی که پیوسته بود به کومله اینا رو تو اواخر سال 61 میزنن، تو پاییز زمستون 61 میزنن و تا میشه گفته آبان 62 و آخر مناطق آزاد از کردستان، تو کردستان هم میگیرن و کومله از دموکرات اون برای مرز میتونن. میشه گفتش که در سرکوب انقلاب اینها موفق میشن و از 30 خرداد 60 انتخاب اینا نبود که بنی صدر رو اونجوری بزنن، 30 خرداد رو اینا برداشت این بود که بنی صدر رو با قانون بزنن کنار، با دستور استیضاحش کنن به خاطر عدم کفایت بزنن کنار، بهشین اعلام کرده و به همین کارم داشتن میکردن. وقتی با 30 خرداد مواجه شدن طبیعی که از خسرو استفاده کردن و یک کاسه چپ و اینا هم باش زدن. رابطه اینا با امریکا هم تا بیشتر توضیح بدم، سرکوب حزب توده اینا واقعا بیشتر علامت با امریکا است و حتی اینو میخوام بگم که این قضیه ایدئولوژی نبودش انقدر روشنه که هنوز سفارت اشغال کرده بودن گروگان ها در دست اینا بود که جیمی کارتر برشون پیغام داد، چون شوروی اون وقت امریکا از اشغال کرده افغانستان، نیرو فرستاد افغانستان، دو متحد شمال افغانستان، هم وقتی که برژینسکی اون وقت مسلمان ها رو تو افغانستان سازمان میده علیه اشغال شوروی، امکان نزدیکی اینا بود با اونا، بخشی هم دینامیسم انقلاب ایران نمیذاشت، بخشی هم معامله که باید میکردن، بعد از اون دوباره سر جریان جنگ فروش اسلحه از طرف اسرائیل به اینا بود، فروش اسلحه از طرف آمریکا و ریگان و ایران گیت به اینا بود، ایران کنترل به اینا بود و این تحمیل کردن خود به اینکه ما تو اسرائیل دیگه اون به تفصیل راجبش صحبت کردیم کاملا وجود داشت و این فقط یه اتفاق تازه نبود، بلکه نظام حتی به هم ریخته بود، بعدا جنگ شد، عراق از همین قضیه استفاده کرد، در رابطه گروگان گیری اتفاق افتاد، سعی کرد خودشو مطرح کنه، اینا از جنگ استفاده کردن، هم ناسیونالیسم اضافه کردن، هم طبیعی که بورژوازی ایران رو خواستن پشتشون به خط کنن، کمان که بخش حتی از سلطنت طلبا از حمایت کردن از این رژیم درونه و همین مثال های تاریخی رو که مثلا بیشتر میشه آورد و من اینجا بشه که آشفته شد گفتم خصوص این تیکه آخر رو برای این هست که نشون بدم چجوری در یک حالت ناتوانی دو طبقه اصلی اینها فرصتی پیدا کردن و با کار کردن رو اون ماتریال به تدریج شکل گرفتن و یک رژیمی شدن که خصلت اصلیش رو قدرت اینا در سرکوب انقلاب میتونه نشون بده. به این اعتبار با سال 62 وقتی انقلاب سرکوب انقلاب تماما تموم شده واقعا از لحاظ ابجکتیو همونجوری که بعدا میتونیم ببینیم دیگه خطر اینا رو تهدید نمیکنه، مقاومت فرکنده ممکنه باشه ولی مثلا به آمار اعدام ها و دستگیری ها میتونیم نگاه کنیم ببینیم چقدر کم شده. در سال 62 اینها این جنبش سرکوبگر حکمتش رو از دست داده بود، تنها چیزی که اینو حفظ کرد جنگ بود، جنگ و این که اینا به سپاه تکیه داشتن نه به ارتش، به اون امکان داد که اون قردوبوشازی که گفتم با اون ایدئولوژی رازآلود عرفانی اینجا کاملا مذهبی میره که اون قردوبوشازی رو هنوز بتونن پایه توده‌ای رو نگه دارن و خاصیت اون ایدئولوژی این بود که سعی کردم بگم اینجا باید شاید تکرار کنم که خواسته های قدرت قردوبوشازی رو بهش میداد با سوار کردن اون بر به قول ابزار سرکوب به شخصیت میداد، منتها به نحو تعریف شده واضحه که این آزادی مدرنی نبود که بهش میداد، این یه آزادی بود که تو سنت عرفانی ایران کاملا شناخته شده است. از یک طرف باید ذوق در ولایت فقیه بشی، حالت عرفانی تو از اونجا اطلاع پیدا کنی. برای اینا احساس قدرت میکردن، احساس اینکه مالک مملکتن میکردن، در اینی که این در اینی که باید کاملا گوش به فرمان رهبر می بودن و خودشونو فدا میکردن. در سنت عرفانی ایران کاملا شناخته شده است. حتی اشکال غیر جنبش های سرکوبگرش هم خاصیت این قضیه داشته. جنگ به این حالت طبیعی که ادامه داد و هنوز این پایه توده‌ای رو بهشون حفظ کرد، ولی با ختم جنگ در حقیقت اسلامیسم یا خمینیسم با ختم جنگ تموم میشه. به همین معنی که گفتم، برای که انقلاب نه از داخل، نه از داخل سرکوبش کردن، رژیمشون تثبیت کردن و از خارج هم که تهدید نمیشن و تونستن خودشون به نظام جهانی بقبولونن. از چند سال قبلش قبولونده بودن و کیسینجر هم اعلام کرده بود که جنگ مساوی تمومشه به نفع همه ماست. خواهان سرنگونیشون دیگه نبودن. اسرائیل نگران بود حتی از پیروزی عراق در جنگ. تصویر پیچیده اونجا وجود داشت. ولی وقتی ضرورت سرکوب انقلاب نباشه، وقتی جنگ هم تموم شده باشه، اون جنبش توده‌ای رو پایده کارش میکردن. دیگه نمیتونست حرکت اسلامیستی با همون روند به خودش ادامه بده. بنابراین میخوام بگم حرکت اسلامیستی خمینی یک حالت استثنایی، نه یک مکتب سیاسی، نه یک ایدئولوژی، نه یک برنامه معین اقتصادی، اینا هیچ کدوم اینا نبود. یک پدیده بود که با تکیه بر یک جنبش ضد انقلابی خرده بورژوایی، اساسا خرده بورژوایی، ولی با بخشی از خرده بورژوایی، ولی واضح که افشار دیگه هم در شرکت داشتن، تا جایی که سرکوب انقلاب بود شکل گرفت، در مورد جنگ هم ادامه پیدا کرد. وقتی جنگ تموم شد و وقتی اینا به طور سمبولیک پایان انقلاب با کشتار زندانیان سیاسی تو سال 67 انجام دادن، در حقیقت خمینی هم تموم شده بود. بعد از اون اینا تلاش کردن این جنبش رو نهادینه کنن، این جنبش سرکوبگر رو. نهادینه شدنش یه بخششون که به نونوایی رسیدن، سپاه پاسداران رو مثل ارتشش کردن و زیاد توفیر با اون نداره، نیروهای انتظامی شکل دادن به جای کمیته‌ها. اینا تنها جنبه‌ایشو که تونستن هنوز اون حالت جنبشی و خرده بورژوایی با اون ایدو جنبه ایدئولوژی نگه دارن بسیجی هستن، که اینا کسایی هستن که خیلیشون نه دوره انقلاب دیدن نه جنگ بودن، ولی یک تهمایه‌ای از اون ایدئولوژی عرفانی رو دارن که بیشتر از خود جنگ فیلمای حماسی جنگ رو دیدن، یا نمیدونم رمان های ادبیات جنگی رو خوندن، یا فیلم آژانس شیشه‌ای رو میبینن و اون پس قوام ایدئولوژیکشون رو حفظ میکنن. ولی اینا اون جنبش توده‌ای نیستن. اینا الان در این شرایط غیر انقلابی خب همه رو اذیت میکنن، تظاهرات رو به هم میزنن، نمیدونم به دانشجوها زور میگن، دخترها رو اذیت میکنن، این کار رو میتونن انجام بدن، لباس شخصی ها، بسیجی ها تو دانشگاه اینا. ولی این نیروی نیست که در یه شرایط انقلابی بتونه یه جنبش های عظیم کارگری و شب و اینا رو سرکوب کنه. اینا مکمل دستگاه انتظامیشون هستن و ابزارشون تو دعوای قدرت خودشون که هست. دعوای قدرت این رژیم برای اینه که از یه زاویه دیگه، ما راجع به الان شوکه و اینا بهتر صحبت کردیم جای دیگه، ولی تا جایی که به انقلاب بهمن برمیگرده، با تموم شدن انقلاب بهمن که اینجا این جریان خمینی داره شکل میگیره، تا وقتی انقلاب و مسئله تثبیت خود رژیم هست، با تکیه به اون پایه اجتماعیش، جنبش ضد انقلابیش میتونه بمونه، چه در سرکوب انقلاب و چه خصوصا جنگ حفظ خودش در مقابل حمله خارجی. با تموم شدن ایران اون بلوک قدرت کاملا از بین رفته، پایه تودهیش به دردش نمیخوره، مسئله اقتصاد، مسئله نوع رژیم سیاسی حتی دوباره از نو باز میشه و مسئله دیگه میگره. اون چیزی که از اون جنبش ضد انقلاب باقی میمونه به شکل بسیج و اینا، قدرت سرکوب یک اوضاع انقلابی نداره. توی یه اوضاع غیر انقلابی که بدل هم میتونه بکنه، کافیه تجسم کنه توی اوضاع انقلابی این قضیه جارو خواهند شد در مقابل جریان دیگه. این به نظر من بیتا از واضح چیزی خاطر میدم رو چون اجازه بیدید جنبندی کوتاه کنم. به سادگی بحث این که جریان اسلامیستی، اولا جریان که در سه ساعت راستش میشه راجع به این قضیه صحبت کرد. یکی تاریخ، از جنبه تاریخی که بحثم سعی کنم بیشتر اینجور هم دارم، از جنبه تاریخی به اون بحث اولیه میتونیم برگردیم. انقلاب بدست تحلیل نشد، انقلاب نمیدونم دیکتاتوری منجر میشه تحلیل نشد، انقلاب ناگزیر است. انقلاب بهمن اگر انقلابی شد که کسی دوست داره بهش نگاه کنه، برای که سوالاتش خیلی تلخه، دقیقا برای اینی که یک جریان اسلامیستی درش حاکم شد و اون انقلاب خیانت کرد و این انقلاب ناگزیر داشت اتفاق میفتاد، دقیقا ناتوانی طبقات اصلی که میتونستن جواب بدن باعث شد که این جریان بتونه عبور کنه. به این معنی این بحث انقلاب اسلامی بود بحث نادرستیه. جریان اسلامیستی، جریان خمینیستی، شخص خمینی اینا خالق انقلاب نبودن. جریان اسلامیستی مخلوق انقلابه، مخلوق اون شرایط مبارزه طبقاتی که سعی کردم تصویر کنم. برنامه اقتصادی خاصی نداشتن، برنامه سیاسی خاصیت نداشتن، بسته فضای سیاسی که اون تعادل مبارزه طبقاتی برای اینا ایجاد کرد اینا به خودشون شکل دادن، توش از خودشون تصویر کردن، توش از خود سر هم دیگر رو بریدن. با تموم شدن انقلاب این جریان باید از لحاظ پایه طبقاتی، از لحاظ شکل دولت سیاسی، از لحاظ اقتصادش که روشن رو دارن پیش میرن، اصلا اول هیچ چاری نشن گفتن اینا یه جریان ضد انقلابی بودن متکی به حفظ مناسبات کاپیتالیست، باید فکرش رو دوباره بکنن. دشواری این رژیم در اینه، دشواری این رژیم و مسئله که داره میگذرونه از لحاظ تاریخ رو نگاش کردیم، از لحاظ تحلیل جای دیگه اینو گفتم. یه نکته دیگه هم بگم تماش کنم و آخرین نکته سوار میگم، یه صحبت معروفی که همه بررسی های تاریخی به یه معنی سیاست فقط به صیغه ماضیه، سیاست امروزه که به شکل تاریخ گذشته آدم بازگو میکنه تا امروز خط سیاسی امروز رو تقویت کنه. این درسته، ولی به قرار قطعه اینطوره. انقلاب بدست یا انقلاب اسلامی بود یا به خاطر سنتی اینجور بود یا مردم کم لایک بودن کم مدرنیته داشتن، برای اینی که بتونه سیاست امروز لیبرال رو به صیغه ماضی تاریخ بهمن بر آدم باز کنه، برای ما هم به یه معنی جزئی نیست و ما هم همین کار رو میکنیم. ولی تفاوتش در اینه که در حالی که دیدیم شما رو بحث شد طبقه کارگر نیازی به این نداره، راستش طبقه کارگر نه فقط نیازی نداره، طبقه کارگر نیازی نداره که سیاست امروز شده در قالب تاریخ بگه، برعکس طبقه کارگر نیاز داره با شناخت حقیقت بتونه سیاستهایی رو اتخاذ کنه که بتونه اون رو پیش ببره. این تفاوتشه، بلکه طبقه کارگر منشأ قدرت دیگه ای نداره جز این که دینامیزم واقعیات رو بشناسه و کشف بزرگ مارکسیسم که این دینامیزم واقعیات از قضا به طبقه کارگر موقعیت مناسبی میده برای مبارزش. بنابراین حقیقت طلبی یه معنی ساختاری تو دل طبق کارگر از کارش نمیشه کرد. ما هم طبیعیه که سیاست امروزمونو داریم در صیغه ماضی میگیم، ولی شاید عکسش باشه. ما از این بررسی صیغه ماضی، از این بررسی تاریخی باید بتونیم سیاست های درست رو استخراج کنیم و این سیاست ها رو من در چند خط خلاصه میکنم. انقلاب اتفاق خواهد افتاد، هیچ نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین این که انقلاب بده، نمیدونم راه های متمدنانه هست یا نیست یا همه اینا، اینا همه تلاش ایدئولوژیکه، معنی داره بی معنی نیست. جلو انقلاب نمیگیره ولی جلو آمادگی برای انقلاب میگیره. و از بررسی انقلاب بهمن ما این از چرا طبع میتونیم بگیریم که یکی از دلایلی که به فاجعه جمهوری اسلامی منجر شد دقیقا ناآمادگی کارگر بود، خصوصا از دید خود طبق کارگر و تمام زحمتکشان، تمام آدم های شریف آزادی خواه. و بنابراین مسئله آمادگی طبق کارگر، بحث های مثل انقلاب بده یا این سنتی بود ولا مدرن نبود، اینها باعث ناآمادگی میشه، از این لحاظ مضره. یه درسته دیگه هم میتونیم بگیریم، اونم این که آمادگی طبق کارگر طبعا انبار طبقه جمع کردن نیست. آمادگی طبق کارگر یعنی دینامیزم انقلاب جایی رو شناختن، نیروهاش رو شناختن که بس فرق کرده، گفتم دفتام جنگ بس فرق کرده و جهان عوض شده، شوروی در کار نیست، بوجودی جهیدی شکل گرفته، اقتصاد جهان عوض شده الان که با این بحران که اتفاق افتاده همه این فاکتورها رو باید وارد کنیم و ببینیم. بوجودی ایرانی در سال گرفته این تعابیر از انقلاب با گویای درسگیریه که بوجودی کرده، تواقعگرم باید درسشو بگیره و در مورد تدارک انقلاب فقط اینو باید بدونه که قدرت آگاهیش و قدرت اتحادش فقط میتونه به چنان نیرو اجتماعی شکل بده که بتونه در عرصه سیاسی هم حضور خودش رو داشته باشه، سیاست های مستقل خودش رو تعریف کنه. این بزرگترین درس انقلاب بهمنه. اگر انقلاب بهمن شکست خورد، برای این بودش که تبهکارگر این آمادگی رو نداشت. من با اجازهتون بحثم اینجا تمام میکنم. خیلی متشکرم از اینکه شکیبایی به خرج دادید، این بحث طولانی رو شنیدید و امیدوارم که حوصله داشته باشید که حداقل چند کلمه چه الان چه وقت دیگه راجع بهش با هم صحبت کنم.